بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، چهارشنبه 19 آبان ماه، جلسه 35.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مقدمه المیزان که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برای بحث از شیوه تفسیری خودشون مطرح کردن که اساسا تفسیر قرآن با قرآن رو باید به عنوان تفسیر درست تلقی کرد و دیگر رویکردهای تفسیری نقایصی داره، به این بهانه ایشون شروع کردن توضیح دادن در باب این که پیش از این شیوه تفسیری چه شیوه های دیگری مطرح بود و اونها رو مورد نقد قرار داد. طبقه نخست و اون دوره نخست تفسیری رو مطرح کرد، بعد گفت چند رویکرد پدید آمد بعدها، بحث‌های کلامی و بحث‌های فلسفی و عرفانی و کارهای حدیثی باعث شد 4 رویکرد پدید بیاد: رویکرد کلامی، رویکرد فلسفی در تفسیر و رویکرد عرفانی در تفسیر و رویکرد حدیثی. بعد از اینکه ایشون این رو مطرح کرد در مقام سوم با اون تقسیم بندی کردیم، در مقام چهارم اومدن رویکرد حدیثی رو مورد نقد قرار دادن که بحث کردیم، عمل محدثو. بعد از اون رسیدیم به مقام پنجم که رویکرد کلامی مورد بحث قرار گرفت و علامه طباطبایی نقد خودشون رو نسبت به رویکرد کلامی در تفسیر مطرح کردن. عمده‌ای که اینجا مطرح شد، بقیه رو که خیلی گفتیم، عمده‌ای که اینجا مطرح شد کار اینها عملاً کار تفسیری نیست، کار تطبیق بر اندیشه‌های کلامی خودشون هست. عمده‌ای هر جا که با ظاهر کلام خودشون سازگاره همون ظهور رو نگه میدارن، هر جا که این نیست تعویل میکنن. تعویل هم به معنای خلاف ظاهر توضیح دادیم، بازی فرق نمیکنه. این کاریست که متکلمان کردن، دوشون نقد کردیم، ما هم بر اساس همون مطالبی رو عرضه داشتیم تا رسیدیم به اینجا که اساساً فواید کار کلامی هم چیه. حالا با همین رویکرد کلامی هم که هست چی هست؟ یکی عرض کردیم شوراندن بحث، که بالاخره بعضی از بحث‌ها رو اینو مطرح کردن و ما در فضای کلامی اینها رو میشنویم، بعدها باید در کار تفسیری ببینیم چون این کاری که انجام دادن درست نیست، تحلیلشون خوب باشه. مثلا در باب اجاز قائلند به صرفه، آیا صرفه رو قرآن قائل هست نیست؟ خب اینا میشه شوراندن بحث، یه بحثی رو مطرح کردن در همون فضاهایی که معمولاً قرآن هم در اونجا نظر داره و بعد باید بررسی کرد که گفتیم توضیح دادم دیگه باز نمیست. یکی نکته دیگری که هست دغدغه‌های معرفتی است که در کار متکلمان بود و این خودش ارزشمنده، چون بخش عمده‌ای از آنچه ما در قرآن داریم در باب معارفه و اینکه متکلمان این دغدغه معرفتی رو دارن، آیات معرفتی رو مورد بررسی قرار میدن. نفس این کار خوبی است، هرچند غلط در کارشون پیدا میشه، ما هم توضیح دادیم به دلیل هم روش تبیینی خودشون هم به دلیل روش ظهورگیری متن قرآن، هر دو گفتیم خلل داره گفتیم، ولی به هر ترتیب قابل استفاده است این دغدغه هاشون. یک نکته دیگر هم هست، باز اون نگاه تمدنی است که فارابی به کلام داشته، به نظرم اونم دارای اهمیتی که امروز بخوام شروع کنم توضیح. فارابی مباحثی در باب علوم رو با منظر تمدنی هم بررسی کرده که یک نگاه ویژه است و واقعا هم ما نیاز داریم. ما گاهی علم رو به عنوان خود علم یک بررسی میکنیم که خوبه، میگیم این علم فلسفه مثلا، اما در فضای تمدنی مثلا جایگاه های فلسفه چیه؟ دقت می‌کنید؟ این الان بحث ماست. پس یه بحث هست که میگیم فلسفه به حد ذاته مثلا برای کشف واقع است و چه است این خودش. با این حالی که این هست در فضای تمدنی کجا جا داره؟ کلام برای اقناع هست. خب بسیار خوب، در جایگاه تمدنی کجا قرار میگیره و چجوری باید استفاده بشه؟ باید باشه نباشه؟ این چیزیست که جناب فارابی بهش پرداخت. فارابی یه بحثی داره، من الان خیلی خلاصه عرض میکنم اینا رو توی بحث حکمت متعالیه، اونجایی که تحقیق فلسفه اسلامی در کار فارابی بود من اونجا عرض کردم. فارابی حرفی داره که اساسا ما در فضای بحث‌های تمدنی ما سه سطح داریم. یه سطح فلسفی است، بعد سطح دوم دینی، سطح سوم کلامی. این سه سطح رو مطرح کرده به این شکل که اساس دین فلسفه است، یعنی اون چی که دین عرضه میکنه در معارف اصلش فلسفه است، حقایق فلسفی است. خودش هم قائله که فیلسوف کامل همون رئیس اوله. رئیس اول یعنی نبی، امام. اینا من توضیح دادم تو بحثش. رئیس اوله. اصل فلسفه قرار یک نگاه کلام به هستی باشه، نگاه به حقایق عالم باشه. این هاست. این فلسفه قراره چی کار کنه؟ فلسفه قراره حقایقی رو بفهمه که انسان در زندگی خودش، در زندگی اجتماعی، در زندگیت و فردیش با اینها زندگی میکنه، با همین حقایق. که من حالا تو طرح‌های بعدی که بنده زبان خودم این شکلی تحلیل داد و ادبیات داده اینه، میگم انسان بدون معنی زندگی نمیکنه، انسان با معنی زندگی میکنه، ولی اون معنی خرافی هم باشه باش زندگی میکنه، دقت میکنه. من خوش توضیح داده در جای خودش. اساسا اصلش ما اونی که داریم حقایق کلان است. که مثلا من باید بدونم من کجا هستم، نسبتم با عالم چیه، آغاز عالم کجا بود، انتهاش چیه، من کجا میرم، از کجا اومدم، الان کجا هستم، در چه وضعیت نسبت به عالم، این موقعیت های خودم رو نسبت به هستی میخوام تفسیر کنم. اینا بحث های کلان فلسفی است. این بحث های کلان فلسفی رو ما وقتی پاسخ درست بدیم دقیقاً انسان رو در جایگاه درستش در هستی معنا کرده و انسان با این شکل زندگی میکنه، ولی اینکه ندونه هم با خرافات این رو پر میکنه، دقت میکنه. یعنی اگه این نباشه چیز دیگری جاش قرار میده، ولی هست پای زندگی. فرض کنید یه نفر بگه آقا کل آنچه که هستی رو تشکیل میده همین عالم ماده است. ببینید یک تفسیر غلط، ولی این تفسیر غلط جایگاه انسان رو توی این عالم مشخص میکنه و من باید چه کنم مشخص میکنه، دقت میکنه. و اینها در اینکه انسان باید چگونه تعاملی داشته باشه، چگونه رفتاری داشته باشه، چگونه حقیقتی خود رو بدانه، چه کارهایی انجام بده، اینا همه رو میتونه با همین مسئله حلش کنه. یعنی بگه من کل عالم یعنی همین دنیا و این دنیا هم که همین قدری هست که من حالا توش هستم چقدره، از تولد تا مرگ تمام شد. حتی اینجوری تحلیل کنه ولو غلط، خود این یک نوع نگاه میاره و یک نوع تعامل با عالم میاره و رفتار انسان رو رقم میزنه. حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، میخوام بگم تک تک اینجور، حتی پوچگرایی کسی قائل بشه که سراسر غلطه، برای خودش یک معنی منفی آورده و باش زندگی میکنه با پوچگرایی، دقت میکنه. میخوام بگم مباحث فلسفی اینجوریه، یک بار میگم علم به عنوان علم نگاه میکنه، یک بار به عنوان این که در ساحت زندگی انسانی میاد چه تأثیری داره، این رو متعبیر میکنیم به اون ساحت به اصطلاح انسانی فلسفه، که بعد ساحت مهم انسانی فلسفه ساحت اجتماعی است. در ساحت اجتماعی فلسفه چه میکنه؟ این شکلی نگاه. این اصل فلسفه است که البته فلسفه با دغدغه های خاص خودش چه میکنه؟ حقایق هستی رو آنگونه که هست بررسی کنه. فارابی حرفش اینه که اساساً اساس این که انسان در ساحت اجتماعی داره زندگی میکنه و در ساحت تمدنی میاد با یک دسته از اندیشه های فلسفی میاد تو فضای تمدن. بعد یه حرفی هم داره، میگه که خب این فلسفه با این زبان سنگین چگونه میتواند برای عموم مردم مفید باشه؟ مگر اینکه همان فلسفه به یک زبان عمومی گفته شود و این رو دین عهده داره و از غیر نبی هم بر نمیاد، قدرت تخییلش الان توضیحاتی از غیر نبی بر نمیاد. غیر نبی بر نمیاد یعنی چی؟ حرفش اینه، یعنی نبی هم فیلسوف کامله هم قدرت و اقتدار داره که آن فلسفه را به زبان عمومی بگوید. فیلسوفان زبانشون زبان اختصاصیه، مال فیلسوفانی که دیگه میان مکتب خانه و با اونا درس میخونن میفهمن، ولی عموم مردم را اگه بخوای بیاری همه این بحثایی که شما تو منطق و فلسفه و اینا خودی به مردم بگید، مردم اصلا فراره میشن و اینکه نمیشه. ولی همونها رو شما بیارید به یک زبان که ازش در متن دینی ماده شما به زبان عرفی گفته شده، قرآن به زبان عرفی گفته شده، به زبان عمومی همه چیز رو گفته. یعنی اگر شما به دین نگاه کنید، هیچ یک از مباحث هستی شناسانه ای که انسان احتیاجه فروگذار نکرد، هیچ چیز. ولی الان تو متن دینی به حدیست که الان اکثر اون مردم بحث ملائکه، عرش، کرسی، نمیدونم خدا، نمیدونم امامت، نبوت، اینا که دارید و معاد، اینا که میشون همه بحث هستی شناسانه، همش هم به یک زبان گفته شده که الان ما راحت برای مردم صحبت میکنیم در باب ملائکه، اون چی که تو دین اومده، در باب نمیدونم مثلا جبرئیل مطاعه، رئیسیست که رئیس ملائکه است، عده از او اطاعت میکنه، از خیلی راحت، زبان خیلی راحتیه. در مورد عرش توضیحاتی که داده راحت آدم این عرش رو تصویر کنه، البته تصویری دیگه بعدا باید آن پیدا کنه به جا با خودش. بحث اتماع همینجاست که تازه شروع میشه. خب اون چی که تو متن دینی در معارف اومد چه کنه؟ خواستم بگم در باب دین این تلقی رو جناب فارابی داره که اون فیلسوف کامل که برخی ها فیلسوف کامل نیستن فلسفه دار، اون فیلسوف کامل که رئیس اول هست، همون نبیست، همون امام هست، اون رئیس کامل به یک زبان عمومی حرفا رو زده، با تخییل تعبیرشون اینه، یک زبان عمومی انتخاب کرده بود. خب این باعث شده سطح کار برای عموم بسته میشه. سطح کار برای عموم بسته بشه، حقایق و معارف و نگاه کلانی به هستی، یعنی همه مردم درگیر چیزی هم در ساعت زندگی فردی و اجتماعیشون باشه. اون معنی که عرض کردم اینجا هست، اما اون معنی به یک زبان عمومی برای همه گفته شده. این نگاه جایگاه دین رو مغز تمدن و مغز حرکت اجتماعی به معنای درستش میدونه. میگه اساسا اجتماع درست باید فلسفه درست باشه، چه فلسفه درست در دین به اصطلاح انبیاست که برای عموم قابل عرض است. این بیان رو داره. تا اینجا دو تا از اون امور که در فضای تمدنی به کار میره گفته شد. خیلی خلاصه، من دیگه وقت اینا نیستم. یه بخش سوم از کلام. شما میگه خب حالا شما مگه نمیگید این مردم باید با همین دین و با این معانی که دین گفته، با این حقایق اصلی شناختی که دین گفته، اون مردم باش زندگی کنن، با همین ملائکه، با همین نمیدونم خدا، با همین نوع نگاه که اصلا غیر از این دنیا حقایق دیگری هست، خدایی هست، ملائکه هست، این همین نگاهی که گفتیم اگه دنیا باشه چجوری باید تعامل کنه، اگر خدا باشه چجوری باید تعامل کنه. اتفاقا نگاه کنید تمام اون چیزی که دین گفته اول من به ذات از توحید شروع میکنه، از خدا شروع میکنه، همه چیز رو با تعامل نسبت به او حلش میکنه. مردم الان یاد میگیره اساس کار رو بندگی میبینن، ارتباط با خدا رو در تمام زندگی، ارتباط با همسرش رو با خدا داره معنا میکنه. نگاه کنید تمام متن. خب این شما که میگید اینجوریه، یعنی در واقع قرار شد دین چیکار کنه؟ بیاد تمام اون حقایق کلان هستی رو به صورت معنی روان در خدمت اندیشه های همه انسان ها قرار بده، یعنی انسان ها همه باش زندگی کنن. و خیلی خوب که یک به اصطلاح ساعت اجتماعی غلیظ دین رو اتفاقا تو همین بحث میشه فهمید. خب حالا بسیار، شما که این رو میگید، این اگر بخواد در سطح جامعه این اندیشه های معانی باشه، باید یک علمی هم باشه دفاع کنه از این تا بتونه این اندیشه ها باشه باش زندگی کنه. لذا مسئله کلام رو جناب فارابی میگه پسادینی است، یعنی بعد از اینکه دین آمد تازه مسئله مطرح، دینی که آمده سطح اجتماع رو میگیره، اون موقع باید کلام باشه. در مورد فلسفه میگه پیشادینی است. پیشادینی رو بعضی بد فهمیدن، خیال میکنن یه جور میگه، یعنی اصلش اینجوری نمیخواد بگه، همون رئیس اول که خود به اصطلاح فیلسوف کامل اصل فلسفه رو داره، فلسفه رو به معنای حقیقیش او داره، ولی اون فلسفه رو به زبان عمومی گفته شده دین. این توضیحشون است. خب نه، فقط جزئیات زندگی نیست، فلسفه هم این کار رو میکنه. نه نه، اصلا این نیست، به نظرم یه کار دیگه است. فقط بسته این بسته تو سطح اجتماعی نیست، بیشتر از این به اصطلاح زبان رو مطرح میکنه، نوع به اصطلاح آسانسازی که در دین هست، عنوان تخیل هم بود. اصلا بستش رو بله دین میده، فیلسوف هم میده، خیال نکنید اعمال الان کار ندارن، فقط حتی الان صحبت حتی اعمال هم نیست. اونم برای خوش به اصطلاح میتونه فیلسوف بیاد تو صحنه اگه قرار اون باشه با حکمت عملی حلش بود. ما حکمت عملی رو خیلی حقیر کردیم. ولی حالا بردردیم، میخوام میگم برای خودش یه تبیین ویژه‌ای داره. و خیلی هم واقعش همجور شده. یعنی بنده الان میبینم میشه سنگین ترین مباحث را راحت به مردم القا کرد. سنگین ترین مباحث هستی شناختی در باب خدا و نسبت خدا و انسان رو با همین متن دینی، این قرب وریدی که گفته میشه نشون داد. گفت خیلی راحت. حالا خواستم اینو بگم، خب بعد از اینکه شما گفتید چون این دینی میاد ساحت اجتماع رو پر میکنه، بهشون معنی درست حقیقی عالم رو میده که حقایق هستی هست، شما اینو گفتید، بعدش کسی هم باید باشه عهده‌دار دفاع از این آموزه‌ها. یعنی باید بعد از اینکه دین همه جاشه، باید کسی باشه محافظت کنه. به تعبیری اصلا فضای اجتماعی دین رو باید بعدن حمایت کرد، دفاع کرد، تا همه مردم از او به اصطلاح دور نشن، با شکوک و ردودی که براش حاصل میشه، برای جامعه حاصل میشه، یک دفعه از این اندیشه های درست دست بر ندارن. به تعبیر دیگه همان حکیمی که میگه باید فلسفه رو در زبان دین ریخ، همون حکیم میگه شما باید دفاع هم از این اندیشه دینی هم بکنید، همون حکیم میگه به این کار بکنید. این شأن دفاعی دین به صورت اجتماعی است، به صورت اجتماعی دارم توضیح میدم. یعنی به دلیلی همین الان هم خودمون احساس میکنیم حکومت دینی تشکیل دادیم، تا کسی میاد یه رخنه میخواد ایجاد کنه، ما احساس میکنیم داره تزلزل در ایمان شما، تزلزل در عینیت یافتن دین و زندگی کردن مردم با دین داریم. همین الان زود احساس ما، همین ما هم احساس ما. فارابی رو تعبیر میکنه باید کلام باشه، علم کلامی باشه که دفاع کنه. حالا اینکه علم کلام بناش بر اغناست، اونا رو ما بحث کردیم، الان کاری نداریم. این اغنا و اغناسازی مهمه در اون موقعی که دین میاد در صحنه تمدنی. دین که بیاد در صحنه تمدنی لازم هست از او دفاع. نگفته نمونه این حرف فارابی نسبت به الان غربی‌هایی که اومدن مثلا اندیشه لیبرال دموکراسی رو گفتن، یک دسته حامیان ویژه هم تو خود فضای حاکمیتی خودشون دارن که داره دفاع میکنه، تا این رو مثلا این کاری که پوپیر کرده جامعه باز دشمنش داره یه دفاعی میکنه، دقت میکنه، این دفاع ها رو میکنن، لازم دارن. حالا دفاع میتونه فلسفی باشه، دفاع میتونه فقط صرفا اقناعی باشه، الان کار ندارم، اصل حرف دقت کن چی از میکنن. این دفاع رو لازم داریم تو هر اندیشه حاکمیتی که میاد سر حاکمیت، باید از او دفاع کنه، نکنه نمیشونه باشه. یعنی تا شکی میاد، تا رد میاد، باید جوابگو باشه، مخصوصا که اگر دین حقه باید حتما دفاعی باشه، لذا کلام نیاز داریم. این نگاه فارایی باز شده، ازش تعبیر میکنیم نگاه تمدنی به کلام. نگاه تمدنی به کلام باعث میشه ما جایگاه کلام رو کم نداریم، ولی فایده داره از این جهت. ولی دقت کنید، نباید در فهم متن دینی هر چیزی که به لحاظ اغنا استفاده کرده بیاید تو متن دینی پیاده کنید. این نباید مواظب باشه. بعد الان من فقط میخوام یکم گسترده ترش کنم، حالا الان میخوام یه مقدار جلوتر. خب شما این رو گفتید بسیار خوب، این نگاه تمدنی فایده یک کلام رو گفت. من این رو چرا میگم؟ چون ما یه هگاهی شده تا یک نقدی به یک مثلا چیز ما، کلا این علم به طور کلی مثل یه ریشهش زده، ما نمیخوام میگم ریشهش رو بزنیم. خود علامه طباطبایی میگفت احتمال در دوره نخست اهل بیت راه مینداختن این رو، کار کلامی رو. به من بگه تو خود قرآن کار کلامی شده، اما کار کلامی عقلی شده، از اهل بیت کار کلامی عقلی شده. اصلا باید باشه، باید دفاع بشه. این تو قرآن نگاه کنید، با دهریون، با نمیدونم خیلی‌ها که دعوایی هست ببینید چجوری صحبت میکنه خدا، داره دفاع کلامی هم میکنه، دفاع کلامی عقلانی است که در واقع فلسفه هم هست، باهاش توضیح در کار اهل بیت هم هست. خب این همچی چیزی رو دقت کنید، یه دفعه باعث نشه این علم برداشته، مخصوصا الان اینو بدونید ما خیلی از مسائل هست، ما الحمدلله بسیاری از مسائل دینی رو تونستیم فلسفیان حلش کنیم، عقلیان حلش کنیم، کار برهانی کردیم رسیدیم بسیار، ولی بسیاری هم هست که الان دلیل عقلانی نداریم، ولی میتونیم بگیم برخی از فلسفه هاشیه، برخی از حکمت هاشیه، برخی از اینا. دقت کنید، ما نباید حالا یه علم کلام رو کلا برداریم، چون محدودهایی است که ما برهان الان دست ما بسته است نرسیدیم، ولی میتونیم با بحث کلامی پیش ببریم. دقت میکنه، لذا بحث کلامی مختنم برام همین کلام، بله توجه کنه اقناش اقناع مطلوب تری باشه، توجه کنه برخی از کارهای اقناعی و جدلیش رو نیاره سر صحنه فهم متن دین، اونا رو داریم میگه، و الا اصلش که لازم هست. خب این رو عرض کردم، میخوام یه ترقی هم بکنم که ما بعضی موقع الان با بحث‌های جدیدی روبرو شدیم که اینا رو باید بحث کلام رو کمی گسترده. قدیم کلام رو که می‌بستن عمدتاً تو فضای حکمت نظری، تو فضای معارف بسته می‌شد، اندکی هم حکمت عملی به طور اندک بود، ولی به سمت چیزهای جزئی تر نمی رفتن. مثلا بحث حجاب، الان شهید بطلی در بحث حجاب مگر دفاع نکرد؟ کتابهایی که نوشت، حقوق زن، دیگر کتابهایی که داره، مسئله حجاب یک نوع دفاع دیگه. دقت کنید، ما اخیراً مخصوصا بعد از اینکه حکومت دین داشتیم اینجور دفاع ها بیشتر شده، یعنی ما نیاز داریم در همه حوزه ها ورود کنیم. باز هستم چه ارزم کنم، یعنی اگر کلام به این معنی عام‌تری کنیم، هر آنچه که در متون دینی آمده یک نوع شبهه بر او وارد شده و ما باید دفاع کنیم. اگر اینجوری نگاه کنیم باز ضرورتش خیلی بیشتر از این حرف هاست. چیه؟ اونم این که فقط معارف نیست، بله معارف یکی از اونهاست و دغدغه‌های معارفی باید داشت، اما کنار این دغدغه‌های معارفی ما خیلی از بحث‌های مثلا حجاب، اتفاقا حجاب رو میشه گاهی یک سبک بس بشه بحث معارفی، ولی یک سبک هم می‌بندیم مثلا معارفی نیست، یک سبک که خب چنون حکیمی چرا چنین کرد، یعنی اینجوری کاری، ولی برترتی باز اینجا باید کار کرد. و از این دست مسائل ما زیاد داریم که باش روبرو هستیم توی کار ما. الان می‌خواید موارد بسیاری رو بگم تو متن دینی است، دستوراتی که در باب ارث داده شد، در دستوراتی که در باب دیه داده شد، نگاه کنید همین علامه طباطبایی تو همین المیزان شروع کرده به توضیح این که دیه چرا اینجوریه، ارث چرا اینجوریه، احکام زن چرا این شکلی. باز هستم چرا شهید مطهری یک الگویی داره به نام علامه طباطبایی، همین کار رو علامه کرده، اصلا کار عقلانی خیلی درست. دست بر قضا، تمام اینها رو فیلسوفان ما هم در دوره‌های پیشین حدود الهی چرا تک تک اینا رو توضیح دادن. دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ یعنی می‌خوام بگم بحث کلامی رو کمی گسترده‌تر هم بکنیم که تمام حوزه‌های دین که مورد شبهه قرار، به ویژه این که الان ما در یه عصری هستیم که عصر شفافیت، شفافیت هم منظورم این نیست که همه چیز واضح بشه، عصری است که آدم برخورد می‌کنه با الگوهای دیگری. مثلا ما الان در باب زن مسئله ای رو میگیم و احکامی داریم، مطالبی داریم، دیدگاهی داریم، در کنارش الان این غربی هست که این شکلی عمل میکنه، تمام فیلماش الان داره به خورد ما هم داده میشه، ما میبینیم دیگه، میبینیم دو جوره، این با اون نمیسازه. همین برای آدم سوال پیش میاد، چه رسد به اینکه سوال ها هم پیش آوردن. واضح است هم چه میکنم تو این اصله که اینجوریه، ما این نوع کلام رو خیلی نیاز داریم، و این نوع کلام را باز بنده خود سرمایه فهم متن دینی هم میدونم. یعنی اگه این کلام با این گستردگی مطرح بشه، طبیعتا تازه میرسیم مثلا چیزی رو میفهمیم در بحث زن، بعد میبینیم قرآن کریم داره به این معنا اشاره میکنه. دقت میکنه تو قرآن فقط احکام گفته نشده، نوع دیدگاهی که وجود داره حتی در باب زن، در باب نمیدونم نسبت مرد و زن، اینا خیلی چیزا این شکلی هم هست. خواستم نمونه‌ای رو عرض کنم، دقت کن اگه این بشه ما خیلی از بحث‌های دیگر رو هم باید سر سفره فهم اون دغدغه‌ها که پیدا شد عرض کردم، دغدغه‌های کلامی رو انقدر گسترده کنه حتی اینا رو بگیره، خیلی برای فهم متن دینی مفیده. به ویژه بحث‌های جدیدی که مطرح شده به اسم کلام جدید هم اگر افزوده بشه. اینا رو عرض می‌کنم، می‌خوام این مقدار دوستان نوع نگاهشون به بحث‌ها واضح بشه و بعد ببینید چجوری میتونه سر سفره قرآن بیاد، ما چجوری میتونه استفاده کنه. بسیاری از پرسش‌های کلام جدید میتونه بیاد سر سفره متن دینی. الان این بحثایی که به اسم سکولاریسم مطرحه الان میتونه بیاد توی متن دینی بررسی بشه. آیا دین برمیتابه سکولاریسم رو یا نه؟ خیلی راحت. باز هستم چه عرض میکنم، پرسشش از اون بر باشه. عرض کردم دغدغه‌هایی که پدید اومده، حتی پاسخ‌هایی که ما الان می‌بینیم. من الان دیدم بعضی از کتاب‌ها رو می‌خوام به لیبرال دموکراسی جواب بدن که آیا اسلام می‌پذیره یا نه، اون از آیات استفاده کردن. خب اگه خوب دقت کنید آیات توان پاسخگویی داره که بگه من چه اندیشه‌ای دارم. باور کنید تو متن دینی نوع حاکمیت، نوع نگاه به زن، خیلی از چیزایی که حالا حتی امروز مطرح میشه، بحثایی که در کلام جدید مطرح، همه اینا رو الان برخوش پاسخی داره تو قرآن. به تعبیر دیدگاه قرآن چیه؟ بلکه تحلیل و تبیین قرآن میشه حتی این شکلی، نه فقط دیدگاه. خب اینا اشکالات جدید یا مطالب جدید یا مسائل جدید، اما این مسائل جدید سر سفره قرآن بیاد، اینا ما باید کار کنیم. من شنیدم حالا واسطم الان ذهنم نیست چی کی، ولی اینجوری شنیدم علامه طباطبایی بعد از اینکه این المیزان رو نوشتن فرمودن این اواخر که اگر من الان میخواستم دست ببرم یک المیزان دیگری مینوشتم. نمیدونم، میدونم این حال و هوای علامه این هست، اما این نمیدونم این بیان رو علامه فرمودن یا نه. دقت میکنید نمیتونم استناد بدم چون مصدری نبود که من بتونم اعتماد کامل داشته باشم. واضح هستم چی عرض میکنم؟ معناش اینه، یعنی الان مثلا این دوره ما که الان خیلی دوره عجیبی قرار گرفتیم، دوره بعد از حکومت دینی است که تمام مسائل غربی الان اومده باش درگیریم و خیلی از بحث ها الان ببینید الان این ایده ای که به عنوان سنت گرایانن وحدت متعالی ادیان رو مطرح می‌کنن، واقعا این قابل تبیین است با قرآن که آیا هم چیزی هست یا نیست؟ پرسش از اونجا، دغدغه اونجا، حتی اونجا من میتونم پاسخی هم بدم، ولی میتونم بیام سر سفره قرآن ببینم قرآن چی میگه. دقت می‌کنید و این اگر بیاد سر سفره قرآن، این قرآن رو در عصر کنونی برای نیازها و شبهات امروز میتونیم استفاده کنیم، در عینی که قرآن قرآنه. و حتی جالب اینه گهگاهی شبهه‌های پدید آمده با قرآن جواب داده شده و قرآن فهمیده شده، اون شبهه رفته ولی فهم قرآن بکر مونده. دقت می‌کنید برای ما این مهمه، به نظرم باید روی این کار کرد. لذا خواستم بگم هم نگاه تمدنی رو دقت کنید، هم بحث کلام رو مقدار گسترده بکنید که حتی کلام جدید و شبهات به اصطلاح میانی یا شبهات اون مرحله آغازینی که معمولا تو سطح اولیه احکام دینت پیش میاد ولی به نگاه احکامی نیست، نگاه اینکه چگونه چرا چون این حکمی داده شد، بیاد تو کلام و بحثای جدی اگر بشه، هم دغدغه های اونها به درد قرآن میخوره و فهم قرآن میخوره، هم برخی از پاسخ ها از قرآن چون مدد گرفتیم آهسته آهسته زمینه کار فراهم میاد. لذا ببینید عرض کردم هر علمی خودش علم خودش هست، فلسفه فلسفه هست، ولی جایگاه تمدنیش رو داشتیم میگفت. علم کلام علم کلامه، یعنی اصلا به تمدن هم نگاه کن یک علم، قرار شیوهی کار کنش، راهی داره، دغدغه‌ای داره، غرضی داره، مسائلی داره، هر چیزی هست، هر جوری گفته دقت کن او پابرجاست. ولی الان بحث ما این بود در مورد نگاه تمدنی چه جایگاهی داره. این خواستم بگم فواید کار کلامی رو داشتم میگفتم و این فواید کار کلامی اگر بیاد در کار کجاها میتونه در فهم قرآن اثر بذاره رو داشتم توضیح میدادم. و اگر من به نظرم این نگاه فارابی رو شما در فضای قرآنی پی بگیرید خیلی چیزا رو میتونید متوجه بشید تو قرآن چی جوریه. الان عرض کردم دیگه، قبلا گفتم الان میخوام یه اشاره بکنم، قبلا عرض کردم گفتیم که در واقع کلام یک دوره به سمت کلام فلسفی رفت، توضیح دادم اون مقدار که کار فلسفی میکنه دغدغه های فیلسوفان هست، دغدغه واقع داره آنگونه که هست، هیچ مشکلی نداره، قابل استفاده است. البته ما بحث های مفصلش در مورد فیلسوفان پیش میاد باید بگیم، هنوز من ورود نمی کنم. گفتم انشاءالله وعده شما اونجا ببینیم چه مقدارش قابل استفاده است، چه مقدار چی جوری اینا توضیح میدم. بله دیگه، بله دیگه، عرض کردم یعنی روی کرده کلامی اگر وجود داره اون روی کرده کلامی بیا سر سفره قرآن با این نگاه و با این دغدغه و اون دغدغه رو از خود قرآن به نحو ظهورگیری از قرآن و از خود قرآن بفهمیم تفسیره. من دارم همین رو میگم، بیاریم تو کار تفسیر چه اشکالی داره استفاده کنیم و بگیم مثلا این بحث زن الان علامه طباطبایی هم این کار کرده در المیزان، در باب زن، در باب ارث، در باب دیه این کارو کرده، سوالایی که اون روز مطرح شده رو آورده سر سفره قرآن حلش کرده. بله، و بعد تحلیل‌های عقلی که در پی او وقتی حرف قرآن رو فهمید تحلیل عقلی ازش ارائه داده که به نظرم یه کار کلامی قوی که اگه بگم کار فلسفی کرده، کار کلامی هم نیست به معنای دقیق جدلیش، ولی در عین حال در فضای کلام قابل استفاده است. خب قصدم فقط این بود کلام رو ما اینقدر تو معارف، گرچه اساسا پیشترها بیشترین بحث‌های کلامی رفته بود در معارف، ولی آهسته آهسته این نوع بحثان بشه، اینا رو هم با جزء کار بدونید و در رویکرد کلامی اعمال کنید و اون رویکرد کلامی اگر بیا سر سفره قرآن چی در میاد، فوایدی که داره درمان، و الا اگر بخواد همون به شکل جدلی یک پاسخی بده بگه مثلا شما غربی‌ها که این کارو کردید که شما که بدترید، خب باشه اینجوری جواب دادن خوبه در جای خودش بده، ولی به درد فضای قرآنی که ما میخوایم نمیخوره، باید توضیحات دقیقی باشه که به درد بخواد. دقت میکنه اینجوری میخوام بگم، یعنی نوع پاسخ ها رو باید نگاه کرد که چجوری. یه ما میگه آقا شما که این کار رو کردید، شما که به اینجا رسیدید، ما الحمدلله به اینجا نرسیدید، همینجوری پاس یه مقارنه داریم. این کارا اشکالی نداره، تو فضای کلامی هم میاد، ولی تو فضای فلسفی باید فضای فلسفی خاص خودش داشته باشه. متاسفانه ما حکمت عملی رو با طول و تفصیل بحث نکردیم، اگر میگردیم خیلی از این بحث ها میشد سر سفره حکمت عملی حلش کرد. خب برگردم به بحث، اینها میشه فواید کار کلامی که مفید به حال تفسیر هم هست. یک نکته دیگر هم بگم و دیگه خودتون دیگه، من این رو میخوام ارجاع بدم به خودتون دیگه وقت نگیریم، و اون چیه؟ خب چه کتاب های تفسیری داریم که با روی کرده کلامی داریم؟ من دوست داره اسم میبرم ولی بعدا خودتون باید رجوع کنید دیگه، میتونید پیدا کنید. الان این کتاب هایی که نوشته شده، من آدرس ها رو نیاوردم، از این کتاب های علم تفسیر که نوشته شده، یعنی به اسم علوم قرآنی، اونجا اومده، کتاب های علوم قرآنی توش هست. من چند تا نوشتم آدرس ها، ولی ننوشتم اینجا، ننوشتم که خدمتتون بدم. چه کتاب هایی هست در این زمینه؟ خودتون حالا دیگه رجوع کنید ببینید چه مواردی هست. کتاب های کلامی که از آغاز نوشته شده، نمیدونم ماتوریدی یک کتاب داره، نمیدونم اون اشعری یک کتاب داره، هر یکی از اینها یکی یکی نوشته شده و گفته شده، شما میتونید رجوع. ولی دوسته کتاب دارای اهمیته، چون همین الانم علیه المدار قابل استفاده از ما استفاده میکنیم. من این دوسته تا رو عرض میکنم که نگاه کنید شما. یکی از مهمترین ها کار خود فخر رازی است به اسم مفاتیح الغیب یا تفسیر فخر رازی، عنوان هم داده میشه گویی تفسیر فخر یا هم مفاتیح الغیب. این کتاب واقعا پر است از اصلا به تعبیر یکی از افراد میگفت میخوای کلام بخونی برو این تفسیر فخر رازی رو بخون، از بس اندیشه های کلامی تو اونجا جولان داده شده. بعضی هم گفتن آقا اینجا ما تفسیر نمیبینیم، این فقط داره کار کلامی میکنه. حالا این هم یکی بی انصافیه. من فقط یه چیز یادم رفت در اون بحث فواید، یه نکته رو بگم. یکی هم این که برخی از همین کتاب‌های کلامی، یادم رفت بگم اون، برخی از کتاب‌های کلامی در عین این که فضای جدلی نمیدونم روش، ولی گهگاهی برخی از نکته‌های تفسیر قرآن با قرآن رو انجام دادند. این دقت کنید چه از بکن، یعنی تونست آیه رو با آیه چفت و بست هایی بدن که خیلی خوب در آمد، یا حداقل آیاتی که مساس با این داره فی الجمله مشخص شده است. دقت میکنه، این هم یکی از فواید کتاب های کلامی، یعنی کتاب های کلامی گهگاهی اصابه به واقع داشت در کار فهم قرآن. کجا؟ اونجا که تفسیر قرآن به قرآنش خوش پیش رفت، و گاهی اصابه هم نداشت تقریبا فضای آیات، مثلا این 20 آیه مساس با این بحث پیدا میکنه، گهگاهی اینا هستوش گهگاهی هم خیلی پرت شده من میدونم، یعنی بنده خدایی میگفت کسی که اهل باشه توی یک متنی که پر از غلط هست میگه این چهار تا نکته خوب ازش به دست مهم برام هم چهار نکته هم خوب. لذا گهگاهی شده مثلا دیدم صدرا این بحث به اصطلاح ادله معاد رو که میخواست بررسی کنه متن فخر رازی رو برده که غلط توش هست ولی خیلی تونسته آیات رو جمع کنه. باز هست در جرس بکنم خود این پرده شده دیگه، یک کار یه زحمت دیگه شده دیگه، ولو به یک نتیجه درست نرسه اما بتونه بگه آقا این 50 آیه مرتبط با بحث ماست در فضای معارفی خودش کافیه دیگه، خیلی کار کرد. کنارش هم گهگاهی اصابه هم داره، از این جهت هم فایده داره باید بهش رجوع کرد. خب بگذارم بحث بعدی، کتاب‌های کلامی که کتاب‌های تفسیری که با رویکرد کلامی نوشته شده رو خواستیم چند تایی رو اسم ببرم. از همه مهمتر کار فخر رازی. فخر رازی این تفسیر کبیری که نوشته واقعا خیلی از این آیات و روایات و نمیدونم بحث‌های کلامی و همه رو با هم درگیر کرده آورده وجود داره، واقعا از این جهت تقریبا بی‌نظیر در لحاظ کلامی با اون طول تفسیرش. یعنی هر بحثی که پیش میاد اولا میگه حکما چی گفتن، نمیدونم بعد از اون میرسه نمیدونم متکلمان چه کردن و بعد نظر دیدگاه کلامی خودش که اشعری هست رو هم توضیح میده. ولی به هر ترتیب به عنوان روی کرده کلامی از هم مهمتر این کار فخر رازی نگفته نمونه. فخر رازی خودش در علوم دیگر هم دست داشت، لذا به علوم دیگر هم میرسه، تو تفسیرش هم هست، اینجوری نیست که نباشه. ایشون مثلا در علوم دیگه که دست داشت در نمیدونم بحث‌های طبیعیات، تو بحث‌های طبیعیاتش هم نگاه کنی حرفایی داره، نه اینکه تو کلام اندک طبیعیات میاد ولی ایشون طبیعیاتش مفصل، خیلی جای دیگه هم همینجور. یعنی خودش در علوم متعدد دست داره ولی شاکله اصلی این کتاب شاکله کلامی است با رویکرد کلامش. این یکی هم به اصطلاح کشاف زمخشری است. زمخشری هم برای خودش در عین اینکه یک به اصطلاح تعلقات خاص زبانی هم داره و ادبی هم داره، کنارش کار کلامی ویژه هم کرده با اون دیدگاه‌های کلامی خاص خودش اعتزالی که داره بررسی میکنه، لذا این کتاب هم حالت کلامی داره، این حال و هوای کلامی درش هست. روی کرده هم اونجایی حل و فصل‌های معارفی باید بشه نگاه کن، یه حالت ویژه داره. سومی در بستر شیعی که علامه طباطبایی او رو نام برده کتاب تبیان شیخ طوسی، بیانی داره علامه طباطبایی، قبلا خوندم روش مفسران شیعه رو که داشت توضیح میداد طبقات رو، در طبقه سوم که رسید گفت طبقه ارباب علوم متفرقه است مانند سید الرزی در تفسیر ادبی و شیخ طوسی در تفسیر کلامی خود که تفسیر تبیان است. این تعبیر رو ایشون اونجا که صفحه 84 قرآن در اسلام قبلا اووردم و خوندم. این تفسیر شیخ طوسی که خب از یک جهت تبیان جوانه متعددی داره، یعنی یک بود نداره، ولی فضای کلامی هم برش حاکمه. کتاب کلامی هم داره شیخ طوسی، نگاه کنید نمیدونم اسمش الان یادم بیاد، تمهیدات اون چیز الان دیگه کتابش دارم ولی دیگه اسمش الان در خاطرم. مثلا شیخ مفید، سید مرتضی، اینها فضای کلامیشون هم بود دیگه و شیخ طوسی هم همینجور. شیخ طوسی کتابی هم داره تو همین زمین. حالا ازم اینه، تو کار شیخ طوسی بازم کار کلامی وجود داره، دقت کنید، کار کلامی و رنگ کلامی. بعضی از آقایون اصلا کتاب نوشتن که آیا این حرفی که علامه طباطبایی زده که این کتاب کلامی آیا مثل کلام فخر رازی؟ خب قرار نیست مثل فخر رازی، مثلا مگه زمخشری هم مثل فخر رازی، ولی کار کلامی و رویکرد کلامی در اونجا حاکمه. رویکرد کلامی رو باید مواظب باشید، اندیشه ها رو میشنوید باید مواظب باشید چه مقدار مطابق با قرآن مطابق با روایات پذیرفته میشه و الا بقیهش بلازه زورگیری دیگه کاری باش نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث ما دیگه در بحث کلام به پایان رسید. چند تا کار دیگه میخواستم انجام بدم، چند نمونه مثلا بیارید اینا، بعد گفتم چه کاریه اینا دیگه بعدا ما میریم تو محیطش اونجا مطرح میکنم، من چه لزومی دارم. انشاءالله میرسیم به بحث فلسفی.
شخص که رختی در قرآن در جواب میده دیگه تا علم کلام نیست.
بله دیگه،
نمیشه بگم که کلام داره توجه دفاع میکنه.
نه، کلام به شکل علم کلام اصلا تو تفسیر فقط نمیستی که، حتی تو روایات هم نمیستی که، هر جا هم شده حتی از عقل خودش هم استفاده میکنه دیگه، نیست مگه کلام این کار میکنه؟ الان شما میخوای غربی ها فقط نمیتونی آیه بیاری که، باید توضیح بدی، تبیین کنی، تحلیل کنی، بگی آقا به چه دلیل تا این دلیل دارید میارید اینها، اومدی تو فضای استدلال، استدلال یا فلسفی یا به شکل جدلی، جدلی هم که شد در فضای کلامی مفیده، قانع هم میکنم. یعنی الان مثلا میگم آقا باشه تو چون اینو قائلی من از همینجا شروع میکنم، این دیگه بحث فلسفی نیست، این بحث به اصطلاح بر اساس اون چیزی که او اعتقاد داره دارم ادامه میدم، تو که این مسئله رو معتقدی من تو رو میرسونم به این اندیشه خودم، یا دیگه بحث کلامی دیگه. حالا مسئله حجاب رو شما میاد تحلیل عقلی میکنید، مثلا شهید مدحتی نگاه کنید، یک روی کرد خاصی داره در این زمینه، الان هم آیون تحلیل میکنن که شهید مدحتی با چه روی کردی تونست این مسئله حجاب و زن رو درست کنه. من نمیگم اینا یه پاشون توی آیه و روایت نیست، اصلا اینجوری نه، در عینی که هست قرار رو برای کسی ثابت کنه، نه آیه قبول داره نه روایت، اونجا چی کار باید بکنه؟ کار عقلی میکنه، کار عقلی میکنه یا کار عقل جدلیه یا عقل فلسفیه، هر کاری که انجام داد اون محصول میشه به عنوان کار کلام، درست؟ بعد خب این کاری کرده، اولا یه دغدغه‌ای پیدا شده، خود قرآن ببینم چه دلیلی آورده برای این مسئله، آیا دلیلی آورده یا نه، چه تبیینی داره، دقت می‌کنید؟ بعد از اینکه اینجا این دغدغه رو پیدا کرد میره اونجا. بعضی موقع من جوابهایی دادم، این جوابها اتفاقا وقتی خوبم به نتیجه این عین این چیزی بود که تو قرآن بود من توجه نکردم، خب اینجور. بعضی موقع نه، من دارم دلیل میارم تو قرآن اینو نیافتم ولی برای اقناع کافی بود، هر سه الان هست، این شد محصول کلامی و بعد حالا میاد تو قرآن بررسی ها و دغدغه ها و همه اینا قابل استفاده است، دقت کردید؟ دارم اینو میگم. و الا وقتی اومد تو کار تفسیر شما با آیه و روایت، آیه داری معنی کن تفسیر دیگه، دیگه اصلا دیگه مشکلی هم این آبون
تفسیر میگه شما از کلام این کردیم که حالا تلاشتون این بودش گسترده میشون میشون عملا بازم کلام توی فضا دفاعی و حتی بگیم منفعلانه داره تفسیر کنه،
دفاعی قرار نیست منفعلانه وقتا باشه، حالا یک کار دیگه کنم،
کلام تو فضا حمله و تهاجم به بنیان
ها الان همین دیگه لزومی نداره اینجوری باشه، کلام میتونه بیاد دیدگاه رقیب رو بشکنه، نظرم مشکل اینه از که این دفاعی که در بیاد کرده این نگاه تمدنی، یعنی شما تا اومدید دین رو در ساحت اجتماع پیاده میکنید و اندیشه های مردم با اندیشه های دینی سازمان یافته و زندگیشون با اون میگرده، اگه در این خلل بشه بیاد در زندگیش اثر داره، الان نمیبینید بعضی ها حجاب رو دارن کم میذاره کنار، یکی مشکلاتی بود سگ و میاد تو زندگیش، نمیدونم این کارا اینجوری حتما دیدید دیگه، چرا داره اینجوری میشه؟ یه وقت میگید اینجوریه، نه همینا عادت کرده تو اون در اثر دید، و یه وقت نه من میبینم بعضیا چون پایه‌هاش حساس شده این بی‌اعتقادیشون آوردن تو، یه بعضیا بروز میده، یعنی در واقع با هنجارهای اجتماعی دینی میجنگه، اینجا ما چیکار کردیم؟
تو این فضل مورد یه بار اینکه شما دفاع میکنی از اون روی کرد تمدنی خودت، یه بار حمله میکنی روی کرد رقیب،
هیچ اشکال نداره دفاع حمله بکنید، ولی ما این انبان میدیم اگر همون حمله هم بله همون حمله هم برای تثبیت اینا هست دفاع حساب شما، تو این فضایی که من دارم از فارابی میگم معناش اینه،
فضا موجود رفته تو فضایی که شبهه از این یاد، ما فقط داریم دفاع
میکنیم، حالت این نیست، لزوم این نیست، اصلا شما بیاد بگید آقا اندیشه غربی مثلا به اسم لیبرال دموکراسی چه خلل هایی در خارج هست، شما همین هم میگید یک نوع زمین سازی برای ماست، ولی دقت کنید این تعبیری که به کار میره فارابی یعنی این پسادینیه، کلام پسادینیه، فلسفه پیشادینیه، بعضی خیال گرن فلسفه پیشادینی یعنی جلوتر از دین، این منظور نیست، بعد برداشته
کلام
نقدی
که از
دقیق
نقد
کرده بود
که کلام از نقد
فاصله
گرفت،
من تو فضای خارجی و
کلام عقلی
من اینا رو عرض کردم، من اونو نقد نکردم، عرض کردم عقلی که وقتی خودش انجام میده به شکل جدلیه سر سفره دین نیاره، مواظب باشه، اینو توضیح دادم و قائلم، همین الانم با همین الانم که داشتم میگفتم خواستم اینو بگم، ما که اینقدر نقد کردیم از خوبی‌هاش هم بگو دیگه، هیچی هم نگی، نه من خوبی‌ها رو هم داشتم میگفتم، دلیلش هم این بود دوستان یه جور نشه این اصلا نسبت به کلام بدبین بشن و بس دیگه هیچی اصلا. خب این بعضی ما خب باشه شما میگیدین جو فلسفه هم که همه جا جواب نمیده، که همه جا که برهان نداره، وقتی برهان نداره بس دیگه هیچ کار نکنیم، چرا باید کار کلامی رو کرد؟ حتی اقنا من اینا قبول دارم.
فضایی که نقد کردی حالا این معتقدی‌ها که میگن بریم کلام تو فضای روایات احادیث روایات اینا رو ببریم،
اونم باز غلطه، خیال میکنه
که از فضای جدلی بره، یعنی هدف همین حرف بله. از جدل بریم بیرون،
جدل بریم بیرون، بریم سر معارف، از اون متن دینی هم نمیتونم بفهمم چون برخوش یه رمز و رازی داره. این علامه طباطبایی گفته بود یه دوتا ریاض ایراد گرفت، گاهی تبدیل میشه به یک نوع ظاهریگری، این جواب نمیده تو مرده بلد نیست. ببینید میخواید من بعضی ها رو بیارم اصلا مدینه رو بلد نیست استفاده کنه، یک آیه رو گرفته 10 تا آیه رو کنار گذاره، اینجوری که نمیشه که اسمشو میذاره من دارم مر دین رو نرم غلطه. شما چون چفت و بسته رو نمیدونید، اگر کار معارفی میکردی میدونستی اون آیه به این آیه و این آیه و این آیه و این آیه مرتبطه، چون کار معارفی نگرده خیلی همون همین یکی است و همین روزی دا تمامش میکنه میره جلو. الان معاد جسمانی که بعضی از آقایون درست میکنن بعضی از این اصلا معامل عرضه نیست که این سبک خیلی اصلا توحیدشون مگه چیه؟ آقا ما نه قائلیم به سنخیت، نه قائلیم به فلان، قائلیم به تباین. بعد اسمش هم میذاره به عنوان دین، کجای دینی حرف بزنه؟ خلقت خلق از عدم، کجای دینی چیزی گفته؟ بیو این ام میشه الا انتنا خزائنا و ما ننزل و الا به قدر معلوم، چی کار میکنه؟ اینجوری که تو خلق از عدم روزه هیچی جا برای این آیه نذاشتی، از این چیز زیاده. این نمیگه این دیگه به تعبیری یک نوع خودگول زدنه، او نمیدونه، او نمیدونه که یک اما میرسن بحثای عقل برسن از زبا برسن باست حالا الحمدلله یه ما یه دیگری هم پیدا بسید.